أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، رسیدیم به این که اونهایی که گفته بودند که پدر به طور مطلق میتواند تصرف کند، چه مفسده داشته باشه چه مفسده نداشته باشه، چه مصلحت داشته باشه چه مصلحت نداشته باشه، میتونه مال بچه رو برداره باش بره طالبی بخره با بستنی بخوره و هیچ مشکلی هم نداره. تمسک کرده بودن به انهو و مالهو لعبیه و ان الوالد یأخذ من مال ولده ماشا، اینها تمسک کرده بودن و بحث را پیش برده بودن. اما جناب شیخ آمدن در رد استدلالشون گفتن یک، همون روایات بالا هم در یک مواردی تخصیص خورده به صورت حاجت اگر احتیاج داشته باشه، در حد اضطرار بعضی وقتا گفته شده. اون آیه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن هم ممکنه دلالت بکنه برای این که باید جد و پدر هم رعایت مصلحت بکنن. سه، اجماع. فرمود اجماع ادعا شده برای این که با مفسده پدر و جد نمیتوانند در مال فرزند تصرف بکنند، بلکه بالاتر مرحوم صاحب مفتاح الکرامه فرموده است که وجود مصلحت اجماعی هست، یعنی باید در تصرفات پدر و جد در مال یتیم مصلحت وجود داشته باشه. پدر نمیتونه همینجوری ما تصرفی بکنه که حالا ضرری نداره ولی نفعی هم نداره، نه، باید تصرفی که میکنه با نفع همراه باشه. بعد قرار شد ما عباراتی از بزرگان را بیاوریم که در عبارات اونها اشاراتی هست بر همین مطلب که اونها معتقد هستند که در تصرف قول جیم مسلم باطله و قول الف یا قول ب بالاخره هر کدامش که باشه. جهت یاداوری باید بیان کنیم که ما سه قول را مطرح کردیم. گفتیم که تصرف پدر و جد آیا جیم مطلقه یا الف مقید به مصلحت یا ب مقید به عدم مفسده است، کدوم یکی از این هاست؟ الف. حالا قرار شد عباراتی رو نقل بکنیم. شیخ طوسی در مبسوط تصریح کرده که شرط تصرف اولیاء وجود حظ و نفع است. بفرمایید مطابق کدام یک از اقوال احسنت. ب، ابن ادریس گفته تصرف مقید به صلاح و عود نفع به طفل است و این اقتضای اصول مذهب است. جیم، بزرگانی چون محقق علامه، شهیدان، محقق ثانی و غیر ایشان. به صراحت در ما نحنفی به اشتراط مصلحت فتوا دادند، گفتند که باید مصلحت وجود داشته باشه در تصرف. دال، فاضل هندی فرموده متقدمین از اصحاب حکم به معتبر بودن مصلحت را تعمیم داده و در تمام اولیاء جاری دانستند و اب و جد را استثناء نکردند. در اینجا یادتون باشه در متن این رو باید یه توضیحی بدیم که در حقیقت من چون تو جزوم نوشتم، متن شیخ انصاری قابل دو جور فهم هست. از همین جمله قابل دو جور فهم هست که ما انشالله وقتی متن رو میخونیم توضیح میدیم. ه محقق عاملی در مفتاح الکرامه عبارتی از علامه در کتاب الهجر را آورده و گفته این عبارت ظهور در اجماع مسلمین در اعتبار مصلحت دارد. دیگه بحث از اجماع شیعه خارج میشه، رسیده به اجماع مسلمین. واو، شهید اول نیز نقل فرموده که علامه وقتی با این سؤال روبرو شد که چرا میگویید بیع ولی بدون ثمن المثل در مال طفل مشکل دارد و چرا نمیگویید این بیع نازل منزله اتلاف به اقتراض است، چه این که ما معتقدیم که پدر می تواند مال فرزند را قرض بدهد، پس می تواند مال او را تلف کند. خب خب در پاسخ به این سوال این چنکر رو میزنیم تو پرانتز که سوال قشنگ معلوم بشه. به علامه گفتن آقا چرا میگید بیع ولی بدون ثمن المثل در مال طفل مشکل داره؟ خب بگید ائتلاف به اقترازه، یعنی قرض داده به یه نفری تلف کرده مال بچه رو، ائتلاف به واسطه اقتراض، این از بچه گرفته و خودش گرفته و قرض گرفته و قرض داده. خب در اینجا توقف کرده و معتقد بوده که نمیتواند حکمی دهد که مخالف نظر اصحاب است. خب البته دقت بفرمایید در مورد متن واب هم یه نکته ای رو توی که متن که میخونیم بگم. عبارت رو ببینید، مضافا الى ظهور الاجماع على اعتبار عدم المفسده بل في مفتاح الكرامه تظهر الاجماع تبعا للشيخ في شرح القواعد على اناثه جواز تصرف الولي بالمصلحه وليس ببيع. تا اینجا خوندیم و قد صرح به في محكي المبسوط حيث قال وَمَنْ يَلِي أَمْرَ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ خمسه، اونی که بر عهده میگیرد کار صغیر و مجنون را، پنج گروه هستند: الابو والجد ووصی الاب والجد والحاکم و من یعمره الحاکم. این پنج تا ابو، جد، وصی، حاکم و کسی که حاکم به او امر میکنه که این کارو انجام بدهد، اینا میتونن ولایت امر صغیر و مجنون را بر عهده بگیرن. ثم قال و کل هؤلاء الخمسه لا يصح تصرفهم الا على وجه الاحتياط والحذ للصغير. بعد اولا کاملا احتیاط بکنن، ثانیا حذ برای صغیر داشته باشه، نفع برای صغیر داشته باشه. لأنهم، به خاطر که این اولیا اصلا از ناحیه خداوند نسبو لذالک، انما نسبو للحظ، برای اینکه به نفع بچه کار کنن. فاذا تصرف فیه علا وجه لا حظ فیه کان باطلا، اگر تصرفی بکنه که نفع بچه درش نباشد، این تصرف باطلیست. لانه خلاف ما نسب له، به خاطر که این تصرف خلاف اون چیزیست که نصب شده است این آقا برای اون کار، یعنی خلاف حکمت نصبه. اصلا نصب صورت گرفته که نفع صغیر درش باشه. خب این عبارت هم به وضوح دلالت بر قول الف داره و دلالت بر رد قول جیم داره، حالا در جای خودش باید بحث بشه. انتها. و قال الحلیو فی السرائر لا یجوز للولی تصرف فی مال طفل، جایز نیست برای ولی تصرف در مال طفل الا بما یکون فیه صلاح المال و یعود نفعه الی الطفل، مگر به اون چه که باشد در آن چیز صلاح مال و مگر به آن چه که برمیگردد، یعود حتی بر یکون بما یعود نفعه الی الطفل، به اون چه که نفعش به طفل باز میگردد. دون المتصرف فیه و هازا، میگه نفعش به متصرف نباید برسه ها، کاش این ویرگول رو نمیذاش بعد از یعود و نفعه الی الطفل دون المتصرف فیه، یعنی نفع باید به طفل برسه نه به متصرف اون فیه، یعنی اون ولی. و هازا الذی یقتضیه اصول المذهب، این اون چیزی است که اقتضا می کند آن را اصول مذهب. اینم عبارت ابن ادریس. و قد صرح بذلک ایضا المحقق والعلامه والشهیدان والمحقق الثانی و غیرهم، مثل محقق اردبیلی و محقق سبزواری صاحب کفایه، نه کفایه اصول که مرحوم آخوند خراسانیه که اون بعد از شیخ انصاری شاگرد شیخ هست مرحوم آخوند. خب بل فی شرح روزه للفاضل الهندی، بلکه در شرح روزه فاضل هندی آمده است که ان المتقدمین عمموا الحكم باعتبار المصلحه من غیر استثناء، متقدمین اصحاب هم وقتی به اولیا رسیدن گفتن باید مصلحت داشته باشه، عمموا الحكم باعتبار المصلحه، این به اعتبار جار مجرور متعلق به حکم، تعمیم دادند چه چیز را؟ حکم به چه چیز را؟ به اعتبار مصلحت را، من غیر استثناء. خب اینجا دو جور میشه ما این عبارت را بخونیم، یک ان المتقدمین من غیر استثناء عمم الحکم، یعنی در میان متقدمین هیچ استثنایی وجود نداره، اجماع. یک جور اینجوری، این من غیر استثناء قید برای متقدمین باشه، ان المتقدمین من غیر استثناء، یعنی همه متقدمین چون این گفتند، یکی اینه. نه بگیم نه، ان المتقدمین عمموا الحكم من غیر استثناء، بله تعمیم دادن حکم را در مورد همه اولیا، استثنا نکردن پدر و جد را. حالا ما اینجا نوشتیم که حاشیه شهیدی و ایصال الطالب، همینطوری که ما معنا کردیم، یعنی گفتیم این من غیر استثناء قید برای تعمیم حکمه، تعمیم دادن حکم را بدون استثناء، و لابد متن را دیدن چون احتمال دارد من غیر استثناء قید و استثنای از متقدمین باشد که مفید اجماع می شود. خب این هم دوتا وجهی که در عبارت وجود داره. واستظهر فی مفتاح الکرامه من عبارت تذکره فی باب الهجر نفی الخلاف ذلک بین المسلمین، در مفتاح الکرامه استظهار کرده از عبارت تذکره این که ظهور در اجماع مسلمین در اعتبار مصلحت داره. بله بله حج. و قد حکیان شهید فی حواش القواعد، حکایت شده است از شهید در حواشی قواعد، ان قطب الدین قدس سره نقل عن العلامه قدس سره انه لو باع الولی بدون ثمن المثل لما لا ينزل منزله الاتلاف بالاقتراض، حکایت شد از شهید در حواشی قواعد که قطب الدین از علامه نقل کرد که انه لو با اگر بفروشد ولی بدون ثمن المثل لما لا ينزل منزلت الاتلاف بالاقتراض. اتلاف بالاقتراض یعنی ظاهرش این معنا رو میده که پدر از پسر قرض بگیره و تلف کنه، نه یعنی اون معامله‌ای که کرده و بیعی که کرده قرضه. اتلاف بالاقتراض یعنی پدر از مال بچهش قرض بگیره، حالا دوست داشته تلف کنه، به قیمت ثمن بخس بفروشه. چرا؟ لأنا قائلون به جواز اقتراض مالهی، چون ما معتقدیم که پدر میتونه قرض بگیره از مال بچهش و هوای استلزم و جواز اطلافه. وقتی میگیم قرض میتونه از مال بچه بگیره و پس هم نده، همون میشه بگیره و اطلاف کنه بره باش آب طالبی بخوره. قال و توقف زائمن انهو قال ظاهرن فاعل قال شهیده، یعنی همیشه قال ما با سه تا چیز باش رو برو هستیم. یکی مقول و قول، مقول و قول که بعد از دو نقطه است. یکی فاعل قاله، یعنی کی این قاله رو گفته. یکی قائل قاله، یعنی کی این قاله رو گفته. اینجا آفرین، کی این مقول رو گفته. اینجا قاله یعنی شهید اول داره برای ما نقل میکنه که قاله، فاعل قاله کیه اینجا؟ فاعل قاله یعنی اون ضمیر هوه مستتر در قاله، قاله فاعلش ضمیر مستتره دیگه، قاله علامه. فاعل قاله اون ضمیر هوه مستتره، قائل قاله کیه؟ کی گفته اینجا قاله؟ شهید اول. شهید اول داره میگه که علامه گفت قال و توقف زائما انه لا يقدر على مخالفه الاصحاب. قال شهید اول. پس دقت کنید فاعل قال اینجا علامه نیست، قال هوش میخوره به شهید اول. حالا در تطبیقش اشتباه کردن، اصل اون مبحث بود که دیگه. پس قاله یه دونه مفعول داره، یه دونه فاعل داره، یه دونه قائل داره. حالا ببینید قد حکی عن شهید فی حواشی القواعد قاله، قاله یعنی شهید قاله. قائلش اون شیخ اعظمه یا اون حاکی است که حکایت کرده. قاله فاعل قاله کیه؟ شهید و توقفه، و توقفه یعنی علامه. و توقفه زائمن، این شهید اول گفته که توقف کرد علامه زائمن، اینطوری خیال میکرد که انه لا یقدر علی مخالفت الاصحاب. پس خیال کرده اگر بگه پدر میتواند به غیر ثمن المثل مال را بفروشد، اگر بخواد یه همچین چیزی بگه، یعنی به مصلحت بچه نباشه، به ضرر بچه باشه، اگر بخواد یه همچین کاری بکند، این میشود مخالفت با اصحاب. خب در جزوه‌ای که ما چیندیم، این اجماع سومین دلیل برای رد نظریه جیم بود. در جزوه‌ای که ما چیندیم اینطوری شد دیگه، رد استدلال قول جیم را ما آوردیم، گفتیم یک، تغییر روایات گفته شده در قول جیم، دو، آیه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، سه، اجماع. اجماع میگه قول جیم باطله. لذا تمام این نقل قول هایی که ما نقل کردیم به درد ما میخوره. اما به درد تو عبارت شیخ ببینید، اما به درد مرحوم عاملیه صاحب مفتاح الکرامی که استثار کرده از اجماع را یه عبارت آخری نمیخوره. عبارت آخری علامه موضعش موضع مصلحت نبود. مرحوم مفتاح الکرامی صاحب مفتاح الکرامی ادعا کرده بود اجماع را بر چی؟ بر قول الف که مصلحت لازمه. واقعا هم درسته، قول شیخ طوسی از توش مصلحت در آمد، ابن ادریس مصلحت در آمد، جیم مصلحت در آمد، قول فاضل هندی مصلحت در آمد، هی هم مصلحت در آمد، اما در واو مصلحت در نمیاد، چون بهش گفتن آقا میخواد به ضرر بچه عمل کنه، گفته من ساکت میشم. خب این به ضرر بچه رو گفته؟ نه، معلوم نیست، شاید اگه عدم المفسده بود میپذیرفت، شاید اگر مصلحت بود میپذیرفت. پس نقل قول واو مؤید ماست در رد قول جیم که آقا مفسدت نمیشه دیگه، اما مؤید قول الف نیست، مؤید قول در حقیقت ب هست. در چه زمینه ای؟ در زمینه ای که بگه آقا پول بچه رو بگیره تلف کنه، بله قدرت نداره، یعنی رد قول جیمه. یعنی ببینید، یعنی جمع میشه با اینکه اگر این سوال بکنی از علامه آقا نه بدون ثمن نیست، ولی نفعی هم نداره. حالا چی؟ از دل این عبارت چیزی در نمیاد. این عبارت فقط داره میگه آقا من نمیتوانم به ضرر بچه عمل کردن را اجازه دهم.
خلاصه
چیه؟ ها معلوم نیست دیگه، معلوم نیست دیگه. ببین اونا عبارت های دیگه است. شاید از منظر جناب علامه قول اصحاب این باشه، و قطعا هم اینجا عقیده شون اینه، وقتی میگن قول اصحاب، قول اصحاب بغلش میمیسید، یعنی عدم جواز مفسده. یعنی این میشه اونا اقوال، ما اینجا داریم این عبارت رو نگاه میکنیم. این عبارت به خودی خود دلالت میکند، دلالت نمیکند برای این که مصلحت شد. ردم نمیکنه ها، ردم نمیکنه که مصلحت شرط باشه، اما این عبارت به خودی خود صرفا بله رد قول جیم هست، ولی تایید قول الف نیست، سازگار با قول الف و قول ب هست. وقد حکی عن الشهید فی حواش القواعد ان قطب الدین نقل عن العلامه قال و توقف، قطعا میخوره به قطب الدین. خوبه، اشکال خوبه، میخوره به، چون شهید که نبوده اونجا. شهید یه قصه ای رو داره نقل میکنه، میگه قطب الدین رازی از علامه اینطوری نقل کرده و قطب الدین اینطوری گفته برا ما. احسنتم، همینه. آقا اینجا چند تا آدم داریم ما؟ یکی قطب الدین داریم که میگه قاله، یکی شهید اول داریم که داره قصه رو نقل میکنه نوشته قاله، یکی هم بعدش داریم اون و توقفه داریم که در یعنی مقبول قول داریم که اون بر میشه، دقیقا میخوره به قطب الدین، باید هم بخوره به قطب الدین. هازا این تا اینجا که ما مطالب رو هم نقل کردیم. حالا جناب شیخ میره وارد مطلب بعدی میشه. ما عنوان قبلیمون این بود بررسی نظریه جیم تو جزوه، حالا عنوان امروزمون اینه بررسی نظریه الف و ب. بررسی نظریه الف و ب. شیخ انصاری میفرماید که اگرچه بعض عبارات فوق الذکر صراحت در نظریه الف دارد، اما به نظر میرسد، اما به نظر میرسد که نظریه ب مقبول است و در جواز تصرف همین که مفسده برای طفل نباشد کافی است. شیخ دست فرمون رو برمیگردونه از مسئله در حقیقت وجود مصلحت، میاد میرسه به عدم مفسده. پدر اگر میخواد در مال بچهش تصرف بکنه، لازم نیست حتما مصلحت داشته باشه، همانقدر که مفسده به حال بچه نداشته باشه اشکالی نداره. زیرا یک، به روایات باب که نظر میکنیم، دلالتی بیش از نهی از مفسده دار بودن، دلالتی بیش از نهی از مفسده دار بودن تصرف و فساد آور بودن آن ندارد. لذا به مقتضای جمع میان مطلقات که میگفتن انت و مالک لعبیک و مقیدات که میگفتن نهی از مفسده دار بودن، خب ما اینها رو وقتی با هم جمع میکنیم، لذا به اقتضای جمع میان نظریه ب ثابت میشود نه بیشتر. شیخ میگه بیاید فنی بحث کنیم. ما دو دسته روایت داریم. یک دسته از روایات داره میگه چی؟ داره میگه که انت و مالک لعبیک، مسلما من که مملوک پدرم نمیشم، یعنی پدرم هر تصرفی که دوست داشت در مال خودش بکنه میتونه در مال منم بکنه. دلش میخواد بره طالبی بخره، با بستنی بذاره رو هم بخوره. انت و مالک لعب. این یک. دو روایاتی داشتیم که خوندیم، اینا رو برید دوباره مجدد بررسیش بکنید. این روایات هم صرفا به ما میگه چی؟ میگه ان الله لا يحب الفساد. اون یکی از روایاتش این بود دیگه، که لا نحب ان یأخذ من مال ابنه الا ما یحتاج الیه، ان الله لا يحب الفساد، یعنی نهی از فساد آور بودن این قصه شده بود. یا بقیه روایاتی که وجود داره در باب طبق ادعای جناب شیخ، حالا باید ملاحظه بشود. مقیدات ما هم که اینجوری هست، خب مطلق و مقیداتی که با هم جمع میکنیم حاصلش اینه که هر تصرفی میشود به شرطی که فساد آور نباشد. پس میشه تصرف و ولایت مقید میشود به عدم مفسده. از اینم بیشتر چیزی در نمیاد. کسی اشکال میکنه میگه آقا آیه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی چی احسن، نگو بالتی هی مثلا غیر مفسدتن، مثلا التي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي لا مفسده فيه، اینو نگفته. لذا باید در مورد آیه هم نکاتی رو اینجا بیان کنیم. اما پیرامون آیه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن گفتنیست. اولا معلوم نیست آیه دلالتی بر ما نحن فیه داشته باشد، چرا که شاید آیه منصرف به اجانب است. یک مثلا بگیم الف کوچک که شاید، حالا نمیخوادم چیزی بنویسیم اینجا، بگیم که چرا که شاید آیه منصرف به اجانب باشه. ببینید آیه رو یادتون باشه ما چجوری استدلال کردیم به آیه. ما آمدیم گفتیم که این آیه ولا تقربوا مال الیتیم بالتی هی احسن میگه مال یتیم باید با مصلحت همراه بشود، یا بگیم تصرف در مال یتیم باید با مصلحت انجام بشه. خب این میگه همه، ای همه، خب این همه شامل جد میشه، شامل اجانب میشه، شامل پدر نمیشه. چرا؟ چون اسمش یتیمه، یتیم پدر نداره. خب پس معلوم میشه جدن باید با مصلحت باشه. اصطلاحا بهش میگن چی؟ مصلحت پلاس، یعنی باید با مصلحت همراه باشه. خب حالا زمیمه کردیم ما این رو با عدم الفصل. فرقی بین عدم الفصل بین جد و اب گفتیم، پس ولایت ابم باید مصلحت پلاس باشه، با مصلحت همراه باشه. خب این روش استدلال بود. همونجا گفتیم آقا اگر اومدی گفتی این همه نداریم همچی چیزی، روایت فقط در مورد اجانب هست، اصلا در مورد جد چیزی اثبات نمیشه که بعد بخواد استمرار پیدا کنه بیاد سر پدرم ثابت بشه. از اول میگه ولا تقربوا ای اجانب مال الیتیم الا بالتی احسن. یک. دو، بعضی گفتن اصلا شاید به کسی که جد داره یتیم نگه عرب. دقیقاً دو فرمایید مال گفتن آقا شامل جد نمیشه، یکی از باب انصرافه. چرا شامل جد نمیشه؟ به خاطر انصراف. بعضی هم میگن چرا شامل جد نمیشه؟ چون اصلا عرب به جد دار یتیم نمیگوید. کسی که جد داره، جد پدری داشته باشه، نمیگفتن یتیم. ولا تقربوا مال الیتیم، به کسی که جد داره نمیگن یتیم. لذا اصلا شامله جد نمیشه. چرا شامل جد نمیشه؟ یه وقتش انصراف بود، یکیش این بود که بگیم آقا اصلا شامل در حقیقت به کسی که جد داره اصلا یتیم گفتن نمیشه بخواد شامل بشه.
تقربا بگیم
تقربا نزدیک نشه، بگیم
که نزدیک نمیخواد جد، میخواد
دیگه. چرا نمیخواد؟
نه
همچه تاییدی نمیشه. تقربو یعنی تصرف. خب یه بحث دیگه هم اینجا بعضیا گفتن احسن در آیه به معنای حسنه. احسن در آیه به معنای حسن. چرا؟ چون احدی از فقها فتوا نداده. در طول تاریخ که تصرف پدر باید بهترین تصرف باشه. خب پس احسن به معنی حسنه. حالا ما از شما سوال میکنیم این حسن یعنی تصرف بی مقصده یا تصرف با مصلحت؟ ادعا شده دارم میگم که به هر دوی اینها حسن گفته میشه. تصرف حسن یعنی تصرفی که مفسده نداشته باشه. نگاه خوبه، من یه دونه سکه فرض بفرمایید بهار آزادی رو با یه سکه فرض بفرمایید مثلا شمشی جابجا کردم، حالا فرض بفرمایید که مصلحت هم نیست توش، فرق نمی این طلا رو دادم مثلا، حالا این مقدار طلا رو دادم اون مقدار طلا رو گرفتم، هیچ مصلحتی هم توش نیست، نه حسن اون ادعا شده که عرف میگه آقا اینم حسن اون. تصرف پدر وقتی مفسده درش نباشه عرف میگه حسن اون. خوبه، اگر هم مصلحت داشته باشه میگه به به خوبه. پس در خوبه اینا با هم مشترکن، اینم یه ادعا شده. لذا اولا معلوم نیست آیه دلالتی بر ما نهنفی داشته باشه به چند وجهی که الان توضیح دادم. یکی این که شاید منصرف به اجانب باشه، شاید اصلا بر صاحب جد یتیم صدق نکنه، مثلا بحث انصراف نیست دیگه، این بحث اصلا صدق نداریم. شاید بگیم تصرف بی مفسده حسن است. پس با این سه وجهی که علل اقل ما اینجا گفتیم اصلا ممکنه بگوییم آیه دلالتی بر ما نحن فیه نداره. چرا نداره؟ شما ماله بچه خدا خیره بده، شما در حقیقت آمدی از حیث تصوری گفتی در بالمعال معیدی، میگه آقا ما یا مفسده داره یا حسنه
یا مصلحت. خب
در حالی که در نگاه عرفی ما با سه تا حقیقت روبرو هستیم در تصرفات. تصرف که شما میکنین یه وقت تصرف هست و در حقیقت مصلحت داره. شما یه پول تومان که امروز دیگه کم ارزش ترین پول در دنیا هست، پول ریال را مبدلش میکنی به دلار یا طلا، قطعا مصلحت داره. کسانی بودن که فرض کنید 100 میلیون داشتن تبدیلش کردن به دلار، بعد شده چند میلیون؟ 300 میلیون در عرض کمتر از مثلا یک سال 6 ماه. خب پس قطعا مصلحت داره این کار، این تصرف. یه لحظ نه، الان مفسدت داره، دلار داره تبدیل میکنه به ریال در اون دوره تحریم که معلومه دیگه، بعد داره همطور بدتر میشه بدتر میشه بدتر میشه، این هم که مفسدت. یه وقت در دوره نه ثبات اقتصادیه، در دوره ثبات اقتصادیه شما پولشو یه نفر از مثلا بستگانت میخواد بره آلمان، بچه تو دلار داره، خب یا بگو اینطوری بگیم بچه تو یورو داره، میگه آقا بدم دلار بدم یورو به من بده، من دارم میرم اروپا، اروپا دلار خیلی بد قبول میکنن، من یورو بدم شما به من دلار بده. میگه خیلی خوب حساب کنید بزن به نرخ بازار امروز، برابریه بین یورو و دلار، اصلا تومنی وسط نیست دیگه، برابریه بین یورو و دلار رو میگیری. همیشه که اینجوری، ما نمیگیم همیشه اینجوریه که، ما میگیم سه صورت داره، گاهی مصلحت، گاهی مفسده است، گاهی هم نه، نه مصلحت نه مفسد است. تو حالا همینه دیگه. اینجا در این که من یورو رو به دلار تبدیل کردم نفع برد بچه من؟ اصلا من همیشه نداره. همین یه مورد رو بیا با هم ببندیم، بیا همین یه مورد، خب همین رو داریم میگیم دیگه. شما همین یه مورد رو با هم ببندیم، همین یه مورد، من دلار رو، طرف میخواست بره آلمان، گفت آقا من به تو دلار بدم، شما من یورو بده، ما با هم بستیم، بچه من سود کرد، ضرر کرد؟ خب دیگه دیگه ضرر کرد. خب حالا من پدرم، آیا من اجازه دارم این تصرف رو بکنم؟ آیا شارع به من اجازه داده که در دست در مال بچه دست بزن، یوروشو تبدیل به دلار کن؟ نه میشه. ما میگیم در تصرف، ببینید، ما میگیم در تصرف شرط است که مفسده نباشد، مصلحت باشد چه بهتر. لذا بل رو آوردیم، میگیم اگر مصلحت بود که دیگه چه بهتر، اگر تو مصالح بهترین مصلحت بود که دیگه چه و چه بهتر. ولی من به عنوان پدر لازم نیست همیشه مصلحت رو رعایت کنم، همه قد که مفسدت نباشه کفایت میکنه. ثمرش هم اینجا معلوم میشه، من آیا حق دارم دلار بچه‌م رو تبدیل به یورو کنم؟ اگه قائل به قول الف باشی میگی نه، حق نداری دست به مال بچت بزنی الا بلت یا احسن. اگر قائل به قول ب باشی میگی بله، قائل به قول جیم باشی میگی اصلا بگو آقا تو میخوای بری اروپا، به به، من این پولو بگیر، فقط رفت اونجا به یاد ما هم باش، چیزی برده بیار برا من، ساعتم خیلی دوست دارم، جورابم خیلی دوست دارم، برده برا من بیار، مفسده یعنی زلال هم برسونی به بچت به قرینه انت و مالوکه لعبیک. خب این دو سه خط بیشتر نیست. ببینید هازا ولکن الاغوا کفایت و عدم المفسده، اغوا این است که مفسده کفایت میکنه که نباشه. وفاقا لغیر واحد من الاساطین الذی آثرناهم، حالا معاصرین رو باید ببریم برسونیمش به عرش اعلا، چون ما هم در مقابل اون همه آدم مقابله کنیم دیگه، باید معاصرین رو برسونیم به عرش اعلا که نمیدونی چه نماز شبهایی هم تازه میخوندن. لمنع دلالت روایات، همین کاشف الغطایی که میزنیمش خیلی وقتا زمین اونطور که نمیدونه چطور بلند شه، حالا شد اساطین. لمنع دلالت روایات علی اکثر من النهی علی الفساد، به خاطر اینکه منع میکنیم دلالت روایات را بر اکثر از نهی از فساد. فلا تنهز لدفع دلالت المطلقات المتقدمات الظاهره فی سلطنت الوالد علی الولد و ماله، پس دیگه قیامی ندارند برای دفع دلالت مطلقاتی که گذشت و ظاهر بودن در سلطنت والد بر ولد و مال ولد. اما آیت الشریف، خب آقا اشکال، روایات خوب بستی جناب شیخ، روایات و مطلقات و مقیدات و قشنگ طبیعی کردی، آیه رو میخوای چیکار کنی؟ میگه اما آیت الشریف اولا فلا سلم دلالت ها، اولا ما قبول نداریم که دلالتش هست. چرا؟ چون سه تا وجه وجود داره که دلالت بر مانع نفی نداشته باشه. پای تخته نوشتیم، بعدش چی؟ انشاءالله روز شنبه یادتون نره مطلب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. چهارشنبه، یعنی تو میگی من بین شهادت و